المطلب در انتفاق اشاره کرد من درست یادم استاد بسیلان پرسل اولمه این از سوژکتیتان و مادنالیتر که یعنی دنبال رو اونها واقعا یک مقدار این شاید پیش بود این مطلب رو و شدید روی این تاکید داشت این اسمیت موضوع ارزش و قیمت رو با هم محدود کرده و خلاصه ارزش استعمار ارزش مبادلهش متعلق به قیمت جدید و قیمت بازار چون هر دو در اثر عرضه و تقاضا بود در این برمونده همین ارزش در موضوع قیمت انتخاب دیگر رو که انتخاب میکنه غیر از اون موضوع تعریف قیمت به قیمت میگه که اسمیت برای بررسی کردن و پیدا کردن اصل قیمت آمده و خلاص همین عوامل تولید رو به تفصیل در کتابش شرح بحث داده به صورت که خواننده این تصور میکنه که بعد از این مثال مطرح شد واقعا روشن بشه اصل قیمت چیه در صورت که در همین جهان نکات زیادی رو باز گذاشته و باز در اینجاها نتوانسته اونطور که باید هر کدوم از این عوامل تولید رو نیروی کار انسانی رو یا سرمایه رو یا بقیه مالکانه رو اینطور که از تجزیه و تحلیل کنه و خیلی جاها اینطور که قبلا گفتیم مثلا سرمایه رو عامل مولد دانسته و مولد تر از کار که باعث میشه که نیروی کار بتونه متولد بشه و مولد باشه و جای دیگه که اول بوده در ابتدا کار رو بیشتر مولد دانسته در مورد ارزش حقیقی که همون میزان سودمندی باشه در همین رابطه برمیگرده به این که چه چیز عامل بهبودآرنده ارزش نه فرزن چون تا الان گفتیم چیزی چرا تا میگن چه چیز مولد ثروته یا نسکانسیستان میگن چه چیز مولد ثروته این هم یاد راجع به مولد بودن ثروت بحث میکنه و در باره به این نفسی مثل که کار مولد ارزش و به همین دلیل میشه گفت که قبل از ما خود اسمیت موضوع مولد بودن ارزش رو عامل مولد ارزش رو کار مطرح کرده و خیلی سریع میشه گفت که مثلا ما متأثر بوده از این سلسله مسئله دیگه این هست که خود این تعادل بازار رو که از این تقاضا عامل تعیین کننده قیمت ها هستن در بازار این رو بحث میده در مورد نیروی کار انسان بیان کنه این رو بحث میده و میده که در اثر افزایش دستمزد امکان ازدواج یا دادوالت بیشتر میشه بنابراین نیروی کار انسانی افزایش پیدا میکنه و این افزایش نیروی کار انسان باعث کاهش مجدد دستمزدها میشه و برعکس اگر دستمزد نیروی کارگر از حد تعادل کاهش پیدا کنه باعث از بین رفتن اینها ضعیف شدنشون و مرگومیر میشه و در نتیجه نیروی عرضه نیروی کار انسانی کاهش پیدا میکنه و نسبی افزایش قیمتها در مورد عرضه و تقاضا در مورد پول باز همین مسئله رو مطرح میکنه یا میگه که به نظر من خلاف نظر نیرکانتیستا به هیچ وقت پول عامل و مولد ثروت نیست و نمیتونه باشه و اصولا خود ارزش باید کالایی که در یک جامعه تولید میشه مثلا که در یک فرسونه که خانه یا راههایی که در یک کشور تولید میشه تمام اینها باید جز ثروت اونها میشه حساب بشه و اگر عدم تعادل وجود داشته باشه بین مقدار پولی که در جامعه موجود هست و اون مقداری که مورد احتیاج برای نیازمند هست باعث ایجاد عدم تعادل هایی میشه و در ارزش پول تأثیر میشه. یک انتقال دیگری که به اسمی شده این که وارد هم هست خود این اتفاق هم اولی خاطر رفت کنه ولی مثل معلوات میشه گفته به این صورت هست این انتقال این هست که اسمیت یک انسان فردی رو که روش عقلانی داره فقط این مطابق عقل خودش عمل میکنه و موتور محرکش انگیزه این نفع شخصیت اصلاح انخام اکنومیکوس این رو مدل قرار میده و میده که انسان ها نمیتونن رفتاری داشته باشن جز این که منافع شخصی خودشون رو با شیوه های عقلی تعقیب کنن و همین هست که باعث میشه که در جامعه یک تعادل به وجود بیاد، چون که وقتی هر فردی کوشش کنه که رفاه بده، رفاه بیشتری برسه، در جمع جامعه سطح رفاهش افزایش پیدا میکنه و در شرایط بهتری میتونه به زندگی تکاملی خودش ادامه بده. حالا با استثناءهایی که اینجا ذکر کردیم که خود اسمیت وارد بوده و معتقد بوده که این مطلبی که در مورد این انسان فردی میگه همجایی نیست و در مورد تمام ملت ها در تمام طبقات تکرار میکنه، ولی تأثیر اسمیت روی این مطلب با توجه به تجربه فردی ها رو که میکنه ذهن خواننده کتابش رو آماده میکنه برای تجربه این مطلب که این یک قاعده کلی است و اگر انسان هایی باشند که غیر از این عمل کنند در شرایط استثنایی هستند و خود همین باز باید شده که اگر از دانشمندان اقتصاد انتخاب کنند بسید و بگن که این اسمیت انسان رو محدود کرده و قدرت انتخابش رو گرفته و میگه ای انسان تو این هستی که جز این نمیتوانی عمل کرد داشته باشی و هر جا که نفعت در کار هست بسیار تصمیم میگیری و میری جلو و تا اونجایی که نفعت ایجاد نکرد فوری عقب میزنی و این هست که اگه انتخاب کردن به این انگیه نفع شخص.
البته میشه جوابی به این انتقاد داد به این صورت ها که این همه کنیم که در واقع اینطور نیست که این بگه که انسان باید اینجوری باشه. این یه ابزار تحلیلی است برای مسئله اقتصاد جامعه بشری، یعنی این که جامعه بشری یعنی این که همچنان که توی مکانیک مثلا ما میگیم این سطح بدون استفاده حالا که نیروهای برش هست، این ابزار تحلیل ما میگیم اگر کسی فقط مسئله اقتصاد برات مطرح باشه مسائل اقتصادی ما بررسی میکنیم بعد ما حالا فرانسویگر هم داشته باشیم این ابزار یه ابزار
تحلیل داشتن این دید و دیدش از انسان که این فقط روی انگیزه نفع شخصیش کار میکنه و عقل و تمام فکرش رو به کار میندازه که چطور به منافع شخصیش برسه، این فرق میکنه با بینش دیگری که انسان رو حتی دعوت میکنه به گذشت کردن و چشم پوشی کردن از منافع خودش و نفع شخصی خودش. یعنی همین که تصورش از انسان این هست که انسان اون نوع موجودی و غیر از این استثناء این موجود که قابل انتحار.
این اختلاف دو بینش رو من قبول دارم، ولی آیا اسمیت عقیده داشته که انسان انسان واقعی موجود معلوم این باید بشه انسان اقتصادی، یا میخواسته بگه که انسان در قلمرو اقتصاد وقتی که میخواد به اصطلاح عقل معاشش رو به کار بندازه اینجوری عمل میکنه که این آدمات فردی که من فرض کردم همون ترسن به حال ابزار تحلیل، یعنی اعتقاد آدم اسمیت هم واقعا این بوده که انسان باید اینجوری بیاندیشه و باید اینجوری کار کنه، یا نه به عنوان علم میگفته انسان تو قرار رستار از اینجوری بیان چه حالا وقت رو کنه که با کنش شده نه
جزی موضوع باید رو توی دستان رو کنید که باید اینجور باشه، ولی یک مطلب رو نیست از این بسن و اون این هست که این انگیزه این هست شخصی رو تعیید میکنید و میگه چون نیروی طبیعی و بنابراین با وجود این اقتصاد و جامعه میتونه به سواد خودش برسه و اگر همین این رو تعریف کنند پس جامعه یعنی همه به نفع شخصی خودشون رسیدن و جامعه در سطح بهتری زندگی میکنه، این هست که مورد تعیید
میکنه
در مورد واقعیت تصور بنابراین یک مورد تعیید هم لازم نه
این
مورد تعیید هم میشه
درست هم این حرف اسمیت در نظر من حرف خیلی مهم هست و خیلی بزرگی به جهت مثل خودسازی خدایی طبیعت ببینید در اینجا این معنی است که طبیعت در همه قسمت ها از جمله در امور اقتصادی مثل جامعه انسانی داره میگه خودش قهرن و جبرن به سوی تعادل گرایش دارد و نمیتواند گرایش دارد. ولی این گرایش به سوی تعادل را، اصلا برقراری تعادل را چند جور میشه تعبیر کرد. بگیم که خیلی ما فردی فکر بکنیم به این معنا که بگیم که جامعه در طبع خودش گرایش به ضد تعادل داره، ولی ما باید با یه سلسله قوانین قراردادی، بایدها، طرحها، این چیزی که در طبع خودش تمایل به ضد تعادل دارد و در طبع خودش جوی عمل میکنه که از جامعه از هم بپاشه، ما مثلا با یه سلسله قوانین و مقررات وضعی توجه کردید وادار میکنه که جوی عمل میکنه که نپاشه. این قبول نداره. یه وقت میگیم بعد که مخواد بگیر خود جامعه طبعا به سوی تعادل گرایش ده، اما این جامعه میشه بگیم طبعا باز بیرم دو جور میشه تبیین کرد. اون جوری که اون گفته از یه فکر بدیلی هم هست، حالا درست نادرستی خیر از بدیل بوده ولی بدیل هست فکر. یکی اون نظریه کنهایی که اثارت جامعه فکر می کنن و اون مثل دوکه و اینها، حتی به طور کلی بگم که آقا بر جامعه یک حیاتی رو حکم فرما علاوه بر حیاتی که بر افراد حکم فرما، و جامعه از خودش یه روح داره و اصل جامعه است و فرد یک امر طبعی است. همینجوری که در فرد حیات فرد طبیعت فرد را به سوی تعادل می کشاند، بلازه اگر ببینید که درجه حیات بدن در بالا خود بدن فعالیت می کنه تعادل را قرار کنه به حکمی که موجود زنده، روح جامعه هم چنین است. وقتی که جامعه از یک نظر به سوی بی تعادلی کشیده بشود، روح جامعه جامعه را به تعادل باز میگرداند. اسمیت اینو میگه. اسمیت میگه که با اینکه اونی که در جامعه حاکم است روح پردی نفرستی هست، ولی نتیجه مجموع نفرستی ها تعادل جامعه است. از کثرت وحدت برمیخیزه. توجه کردید؟ از نفع فردی نفع جمعی برمیخیزه. هیچ کس نفع جمعی نمیخواد. بگذار را دنبال نفع فردی. تصویر شبیه کار در اخلاق منو که از همین نفع فردی نفع جمعی برمیخیزه. به جایی که نصیحتش بکنید در ضد نفع فردی که از نفع فردی بگذار که نفع جمع باشد، نه، بری زبان دنبال نفع فردی که از همون نفع فردی نفع جمعی برداری زد طبعا. توجه کردی؟ به این معنا که من دنبال نفع فردی میرم، شما با دنبال نفع فردی بدن نیست ناد در نهایت هم را خود، شما دنبال نفع فردی کنید، اون یکی دنبال نفع فردی، و هر چی که ما بیشتر بریم دنبال نفع فردی، این استکاک هایی که در بین واقع میشه، نفع فردی شما نفع فردی من رو در حد تعادل محدود میکنه، نفع فردی من هم نفع فردی شما رو در حد تعادل در رعایت هم محدود میکنه. ابتدا میشه نوسانهایی در کار باشه، من بیام نفع شما را از بین شما نفع من داخلی در نهایت هم اینها در یه حدی که همون حد تعادل جامعه هست محدود میکنه. از این جهت نظیر با اون تنظیر خوب فهمیده، نظیر نظریه اخلاقی است که بعضی ها و از جمله راسل این ها دارن. راسل این ها اخلاق را حتی از طریق هوشمندی توجیه می کنند و از طریق نفع فردی توجیه می کنند. میگن آقا ما در اخلاق نوازده دنبال یک چیزهایی که معلومش وجود داره یا وجود نداره، عاطفه انسانی، نوع دوستی، امثال اینها که کسی بیعطا خواهد نیست. بشر را از همون طریق نفع فردیش به سوی اخلاق بکشانی، به این معنی که بهش خودش زیاد کنید، بهش بفهمانید که
مصلحت نفع فردی تو هم در این است که حق دیگری را رعایت بکنی. تو اشتباه میکنی که خیال میکنی نفع فردی تو در این است که حق دیگری را از بین ببری. مثال میزنم این که میگه من اول ممکن است فکر کنم که گام همسایه را بدزدم، اون وقت چیز دارم یکی بر طرف مفتوده میشه، ولی بهش باید فرمون که آه گام همسایه را بدزدی بودم یک آتون میدزده، توجه کردی؟ و بلکه هر عمل تو در و اصل عملی داره، ممکن است تو یک دفت بار بزنی بعد اصل عمل در و دفت بار به تو باشه. پس بنابراین هوشمندی اقتضا میکند که حقوق افراد را حفظ کنیم و حدود خودمون را حفظ کنیم، یعنی از همون حفظ غریزه نفع پرستی او را اخلاق را تعمیل بکنیم، بفرمایید که رعایت اخلاق در نهایت امر بر ضد منافع فردی نیست. اینجا واقعیت خودیم هر چیز هم هر اسمی هم این است که با اینی که این مثلا در زمان مطرح نبوده، نمیخواد بگه یه روحی در جامعه حاکم است، یک حیاتی با اون حیات خصلتش این است که جامعه را به سوی تعادل میکشاند. میگه لازمه این برخوردها در مجموع برقراری یک تعادله، مثل یک چیزی که مثلا یک پاندومی که برد که اگر شما یه حرکت نوستان این جاستن چند بار کردی از این طرف برده آخر است تعادل با حال تعادل نیستن، مثل اون مثلا که در مورد ارزان تعادل و در جایی دیگه میگه هیچ لزومی نداره کسی در باری تعادل فکر بکنه، خود به خود به سوی تعادل کشیده می شود جامعه. توجه کردید؟ این در حال نظر است که به این زودی ها نمی شود به طرف نظر کرد، البته این چیز هم هست شاید در نهایت هم قانون منافع باشد، ولی در حال نظریه در این نظریه این که جامعه، یعنی در اون حرفی که ما در با مدنی رو تعریف کنیم یه نظریه جدید می شود که اصلا داخل داری یه جزء مقولات نمی شود، در این که هیچ ضرورتی ندارد که هیچ گونه یک غریزه اجتماعی ما در انسان قائل بشیم و هیچ فکر اجتماعی در انسان قائل بشیم، ولی لازمه طبیعت زندگی اجتماعی همون تعادل هست. پس زندگی اجتماعی در طبعش متعادل است بدون اینکه در افراد ملت ادارت ضرورتی داشته باشه وجود داشته باشه. این در واقع مثال یه جوریه میشه اینو فکر میکرد. من خود همیشه فکر میکردم، میگفتم که از یادم بچه بودم فکر میکردم، میگفتم که این چه جوره که آدم هر وقت روز که بیرون میاد یه عده مردم و معین تو خیابان تو بازار میبینه. توجه کردی؟ سر جمعه اینا تمام زیاد میشه، یه وقتی کمی خیابان ها تروفتره یه ذره یه کمی خلوتتره، مردم که نمیستن با هم میگه تصمیم بگیرم میگن آقا بیم تقسیم بکنیم بیرون رفتن را. خب یه رو خب چه معنی داره که به همه مردم تصمیم بگیرم با هم بیرون بیرون ترجیح دارید که اصلا بگیم نه کرد اتفاق خود یه رو من خب ممکن خواهی از این رو تصمیم بگیرم تصمیم بگیرم یه رو بگیرم یه رو اصلا در همه خیابون هم یه رو بگیرمشه، در صورتی که جز با یک علت خاص اتفاقی که مثلا براتون میگم که آقای نوجندی مثلا فوت کرده میخواد تکیه جنازه بزنه مثلا از طلاق زندگی بکنه، یا یک حادثه خیلی که واقعا مهم پیش بیاد که تلویزیون برم نشون میدن مردم برنجن تو خونه ها، در حال عادی همیشه این تو خیابون ها حرکت توی خیابان ها را یک حد متوسطی همیشه حفظ میکنه، هر سازی نظام که آدم بره همون یک سر جمله می تعرض می کنه این چیزی. این واقعا این حقیقت چیز است که خود به خود تنظیم می شید، یعنی هیچ تصمیم مثل در بیده چیزی اسمی میگه هیچ کس تصمیم نگرفته، هر کسی تصمیم نیست، فقط این کار خودشه دوبار کار خودش میره، ولی خود به خود این برخوردها همین توازن ایجاد میکنه با آدم نمیدونه که خود به خود اینجور میشه. چطور؟ من دیگه این مقدر حساب نمی کنم که آقا خیابان اگه خلوت باشه من از اینجا اگه بخوام برم تا سرچشمم در دقیقه میرم،
ولی خب من امروز یک ساعت رفتم، اجازه تو یک ساعت رفتم، ولی که از اینجا که آمدن بیرون اینجا بیه ماشین که باید یک خود چک درده، اونجا یه ماشین دیگه چک درده، اونجا یه ماشین دیگه چک درده، سر دورت که رفتی خود ماشین ها خود به خود همدیگر رمیف کردن، ده تا بیست ماشین دور از این آمدن اینجا ایستادن. توجه شدید؟ این اصلا جز پسپیس میکنه خودش، پسپیس میکنه، این اصلا میذاره بالاتر و اصلا میذاره بالاتر، نتیجه میشه که وقت های خلوت، یعنی ممکنه ما تصمیم بگیریم، اگر اون تصمیم ما عملی بود، من و شما و زوج عملی اینها تصمیم بگیریم که سر فلان ساعت حرکت میکنیم، ولی عمل اصلا ما را پسپیس میکنه. توجه کردین برخوردهای با یک دیگر و یه قدر جلو افتادن شما، یه قدر یکی دیگه جلو بیفتد، یه قدر آدم مثلا یه با یه ماشینی مثلا که پشت سریع حرکت میکنه، یه طرف سریع کوچه یه ماشین دیگه میاد بینشون فاصله میشی، اون طرف یه ماشین دیگه فاصله میشی، بعد آدم میبیند در ذات نیم ساعت را سخت که ماشین اما فاصله شد بین خود جانه ماشینی که بین اینهایی فاصله وجود نداشته. پس اینها بدون اون که هیچ تصمیم قبلی در کار باشد، خود همین کارهای فردی یک دیگر را محدود می کنند و یک دیگر را تعدیل می کنند و یک نوع تعادلی که به قول اسمیت استثناءها و موارد استثنایی، یک نوع تعادلی که همه حرکت ها در همه ساعات روز در یک سطحی باشن که اختلافشون کم باشد ایجاد می کنند. حالا این هم بیشی نه میگه اساسا همه این کارهای اقتصادی که باید روی طرح های دفته که میخوان باید طرح کلی بخواد باشه، این طرح کلی هم لازم نیست، خود همین کارها، خود همین عملیات فردی، جنبه های فردی، اون تعادل در ماهی فرد ایجاد میکنه. این رو نمیشه همچی به این زیر یارت کرد یا اصل نظری یارت بعد شما هیدون که در قسمت های عرضه و تعادل و چند مورد هم مثال میاره، خب هر این که از اون مورد ها مثلا کسی خدشه دارش بکنه، ولی اصل این مسئله که یک حالت خودسازی و یک حالت خودآیی، یک حالت تمایل به تعادل در جامعه، حالت برجسته به تمایل در جامعه وجود دارد بدون این که هیچ کس خواسته با دورا این چیز اولی آقای مستان این وقت کجا بکنم که این حرف حتی در کل عالم، در مجموع عالم هم میگم راجب مسئله برقراری توازن. مثلا هوای مقدار معین وجود داره، حیوانات از هر کدام حیوان یه مقدار معین وجود داره، مگس مقدار معین وجود داره، پشه مقدار معین وجود داره، فلان حیوان مقدار، فلان مثلا ویروس که مثلا ممکنه بیاید به مجموع مقدار معین. گاهی وقتا اتفاق افتاده که مثلا با یک حیوان، این حیوان را به یک کشت مضر دانستن و این حیوان مبارزه کرد، اصلا به کلی این حیوان نقش منقرض کردن یا دیگه آخر کمی باقی مانده. یه دفعه دیدم بیدیم که یک حیوان دیگری که نقش در یه حد معینی بود فوق العاده زیاد، بعد در این که اون حیوانی که ما از بین بردیم او بوده که او رو در محد محدود می کرده، یعنی وجودی این محدود کننده اوست که اگر این بداریم درست از این نظر که مثلا این به کست ما صدمه می زند الان یه آهاتی رو از بین بردیم، ولی یه حساب نکردیم این اگر از بین بداریم یه چیز دیگری که باز یه جمعی این رفور می کنه که این اون رو از بین می برد، حالا که این در بین برده میگه آمین که اون رو بیاد از بین برای وجود ندارم که اصطفال اسما فیان هم رفته که چلو حیوان بوده و چلو چلو بود و کجا هم دیدم پراکار می شدن. و هم در خود طبیعت هم یک همچه توازنی میان اجزای طبیعت وجود داره، هر چیزی در یک حدود معین و با یک مقدار و مقادیری از بسه با اون حکمه با یه عرض علم، یعنی با یک حد معینی از نرسان، یه نه این طرف مرد، نه این طرف مرد، با یه حد معینی نرسان در این حدود، و این که در این حد باقی مونده است در نظام کل باید در همین حد باشه، یعنی اگر این را حدش کم درش بکنیم از بین ببریم اگر به دیگر خارج خارج دیگر میشه، همدیگر را اشیاء محدود می کنند در اختصار همینجوره.
بسیم سر
بسیم
من باید یک جمله ارز کنم که این نظریه اسمیت عملاً نتن، یعنی به این صورت که شما کشور در رضا نمیتونید صدا کنید که دولت مداخله نمیتونید.
قبول دارم، من قبول دارم، نهید من توجه بسه میمن بس که این نظریه اگر درست باشه نیاز به رهبری و نیاز به هدایت کنه از بین میره، یعنی با مسئله که ما خودمون در باب نوبتی عربا داریم ملاقات کنم. یا اصلا گفت من هر چی تاکید دیگه زودی نمیشه از خدا تا نه خبر من
فقط بفهم تفاوت فایده شون یکی نظام طبیعی اون تو که فرمودی بحثی من به خاطر میرم از آقای دیگه که جوادی ایشون فرمول انرژی اینشتین رو می نوشتن و بر اساس اون فرمول می گفتن کوچکترین ذره ممکن که دیگه کوچکتر از اون اصطلاح امکان پذیر نباشه، اگر یک نظام داره کارتون نباشه که این مولکول ها نوترون ها و پروتون های اتم اصطلاح درش اون حالت تعادل باشن، این قادره که یه تهرانی رو به خون پرتاب بکنه. بنابراین یک نظام یک تعادلی در سطح عالم وجود داره و طبیعت رو به این صورت، ولی در مورد استثنا اینطور نیست. یعنی تلاشی بعداً در مرتبط نوکلاسیک ها و رادیکال های امروز این ها خواهیم دید که این نظریه تعادل عمومی به شدت درست شده و حتی مال اون فارسو که پارت رو کلیزم استدار تعادل نسبی شد بشه ترجمه کردن ترجم درسته او را هم حتی قبول ندارن، ولی همطور که آیدی که نمازی هم اشاره فهمدن این به طور کلی نه تنها در اقتصاد روندها به سوی تعادل نیست، بلکه همیشه مثل قوه گل در مرکز است، همیشه از راه تعادل به خارجه. دنگ ها همه ریشه اقتصادی داره و در نتیجه همین عدم تعادل ها اختلافات طبقاتی به همین دلایل هسته و از کنم که تضاد منافع به طور کلی، یعنی صرف این که اصولا منابع اقتصادی محدود هستند و منافع شخصی ایجاب میکنه که هر کس بیشتر به دست بیاره، طبعا یه تضادی به وجود میاره که هیچ وقت نمیتونه رو به تعادل بره، بلکه از تعادل خارج میشه.
اینه من توجه دارم به همین که فرمودین توجه دارم. من مقصدم این بود که این که تعلیم کردم به زیدی نمیتر میشه رد شد، خواستم بگم یه نظر دقیقی
این مقصد خیلی مهم
است. حالا بازم باز میفوت هنوز که باز کرد به لحو مسئله یه چیز الان دنیا بیر که آقای دکتر بوتن جان بگم فرمودی لفت مردم هست، دنیا الان به سوی نظارت هست پیش میره، به سوی نظارت و رهبری و ترهیه دیگه، حتی جده این سرمایه داریم که اساس بر اقتصاد آزاد بوده الان دیگه هی مثلا این برنامه ها رو اقتصاد با نقصه و اقتصاد با تر و از یه حرف ها رو بود که نه اگر نواشه که عملی نیست
در جنرال اوز مخواهم دوباری نقصه معترضه سنای امریکا به سازمان برنامه رو بسید که آقا شما خواهیم برنامه ریزی رو کنید شما یاد ما به هیچی کار رو کنید خدا را برنامه نمیشه
به سازمان برنامه
نمیشه بودن برنامه هاتون سکتوری سرحت میکنید
مصبتی کردن
نه خدا تیزه 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 نه
ما با تجربه میکنیم ساعت چه کاری میشد ساعت شنونه با حاضر تو کنه و برنامه داشتیم
اگر از اون کنه این که من این چیزه از من کردم داریم اون برنامه ما رو کنیم این برنامه ما میشد به هم
کن
افتاد دفته آینده به ازا ما ساعت هست رو دیگه باید رفته بودیم از هفته آینده ما ساعت هست میدیم و این که از همون کشتی ساعت که تشوابی کنه باید
نزدیک به 7 هست. هفت 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 هست. طبیعی و قیمت بازار و زر سی صورت کردن این میخانیسم و سابق اقتصادی که به وجود میاد و در خود اقتصاد نیست و لزوم داره که ما تشکیش کنیم و قوانینش رو اعمال کنیم بر اقتصاد بلکه که بخواهیم و چه نخواهیم که میکانیزمی بر اقتصاد رو فرمان و دولت فقط باید خودش رو کنار بشه و بگذاره که این اقتصاد آزادانه عمل کرد بشه باشه. خب این صورت دوباره یک مثال در مورد اینکه این نظریه تعادل نظریه عمومی و اساسی تر که جای بحث بیشتر هست که هفته قبل قبلش بحث کردیم و گفتیم اگر که فرصتی باشه این بحث هم ادامه بدیم. این روز بیشتر هم قسمت سوم بحث یعنی تجارت خارجی مطرح میشه ولی بدون که از بخش قبل هنوز مونده که